بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. از خداوند متعال مسئلت می کنیم که اعمال و عبادات و بندگی های همه مؤمنین رو در این سما، خصوصا در ماه مبارک رمضان، به احسن وجه قبول بفرماید و توفیق سیر در مراتب ولایت و عروج در مدارج ولایت اولیاء خودش رو به ما روزی بکند و بهرمند از معارف آیات و روایات و ادعیه معصومین علیهم السلام بوده باشیم. به برکت این سماع انشاءالله عاقبتمون هم با استقامت در راه خودش ختم به خیر بشه. محضر عزیزان، ما اشتباه نکنم 4 جلسه بحثی رو داشتیم پیرامون تحلیل معنای ماده لام قاف، خلقه و خلق و اینا. خب بحث خیلی سنگینی هم برای بنده بود و همین طولانی شدنش هم روشنه که بحث روانی نبود. محضر عزیز، به نظر حقیر این رسید که ما این جلسه یک بحثای پایه رو پیرامون بحث تفسیر آیات و روایات مطرح بکنیم. این بحث پایه مربوط به بحث ادبی و خصوص بحث لغت میخواد باشه و البته حالا برای بحث‌های بعدیمون هم خیلی کمک میکنه و انشاءالله دور ماندن از کارمون تو اصل رساله نیست. قبلش بنده یه نکته رو یادآوری میکنم و اون این که بنای ما تو این جلسات این نیست که سریع متن رساله رو بخوانیم و رد بشیم، اگرچه این هدف هست، ولی با این محوریت تنها حرکت خودمون رو و فعالیت خودمون رو در این جلسه برنامه ریزی نمی کنیم. چیزی که دنبالش هستیم عبارت هست از این که بتوانیم طوری بار بیاییم که روزی خودمون مثل نویسنده عظیم الشأن این رساله، مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه، محقق میدان این معارف بشیم. این نگاه اینه، هدف گذاری اصلی اینه. خب این طبیعیه که ما رو وادار میکنه گاهی اوقات یک سری کارهای مهارتی رو با هم دیگه اینجا تمرین کنیم، یا یک سری بحثای مربوط به مبادی که جای دیگه نتوانستیم به دست بیاوریم اینجا به دست بیاوریم که بتونیم کار کنیم به سمت اون هدفی که دنبالش هستیم. لذا یک حوصله بسیار زیادی رو از ما خواهد. این نکته یک حالا با دوستان طی بکنی و رفقا هم این نگاه را انشاءالله داشته باشند. نکته اول. اما اون نکته که میخواستیم بگیم اینه که حضرت استاد فیاض بخش حفظه الله یک متن معروفی از ایشون وجود داره، یعنی دوستان ایشون، دوستان مجموعه ایشون آماده کردن در مورد مراحل تحقیق ایشون در بحث لغت. بنده اون رو همین الان در گروه قرار میدم و یه همینجا قرار میدم و اون متن رو با هم دیگه یک مروری میکنیم تا برسیم به اون کاری که خودمون انجام دادیم. البته من حالا یه لحظه از رفقا بپرسم، ما جلسه قبل که متن ایشون رو مرور نکردیم با هم دیگه کردیم؟
حاجا متن رو فکر کنم فرستادید، ولی حالا من اونطور که ذهنمه
شک دارم. کجا فرستادم؟ مشاهده می‌فرمایید روی کرد استاد فیاض بخش در سلسله برنامه های ترجمان وحی، ترجمه تفسیر آیات قرآن کریم به روش واژه محور است. در این روش تلاش می شود تا از رهگذر دقت در واژه شناسی قرآن به تفسیر آیات پرداخته شود. مراحلی که در این روش طی می شود به این ترتیب است. خب دوستان به عنایت دارید که در تفسیر لغت یکی از مبادی ما باید باشه. خب خیلی چیزهای دیگه باید بهش زمینه بشود. اما خود مسئله لغت یک مسئله مهمیه. یه چیز بسیطی هم نیست. یعنی کار لغوی که میخواد اتفاق بیفته خودش در درون خودش خیلی حرف توشه. یه چیز بسیطی نیست. یه کار تخصصی میخواد اتفاق بیفته فقط در قسمت لغت، اون وقت به زمینه مؤلفه‌های دیگه دست به دست هم بده و بتوانیم از قرآن استفاده نکاتی که میشه آنها را معتبر دانست رو داشته باشیم. مراحلی که در این روشته میشود به این ترتیب است. خب این احتمال بسیار قوی، بلکه شاید بگم 100% این متن با خود استاد هماهنگ شده. یعنی رفقایی که با ایشون کار میکنند با توجه به بیانات خود استاد این رو آماده کردن. یک گام اول تعیین معنای اصلی هر واژه، به این ترتیب که ابتدا ریشه هر یک از لغات آیه مورد نظر از واژه نامهای معتبر عرب بررسی می شود و سعی می گردد معنای اصلی لغت با مقایسه معانی گوناگونی که برای آن ذکر شده روشن شود. خب اینو داشته باشید دیگه. یعنی شما لغتنامه ها رو میبینید، از دل اینها به یک معنای اصلی میرسید. خب ما جلسات قبل هم یه صحبتی داشتیم، آیا معنای اصلی لزوما یکیه یا میتواند چند تا باشه؟ خب اشاره کردیم به خاطرتون شما سه گروه کردیم. به یک حسابی یه دیده دیگه از یک زاویه نگاه گفتیم که اینایی که در لغت کار کردن بعضی اصلا دنبال اصل واحد نبودن، فقط آن چیزی که از استعمالات عرب دیدن تو ریختن. خیلی جاها هم میبینید که خلط مصداق و مفهوم اینجور چیزا شده، زیادن بود. خب این یک گروهه که درصد قابل توجهی از لغتنامه های متداول رو میگیره. ما این رو منبع غیر معتبرم نمیدیم و این نشانی عدم اعتبارم به نظر ما نیست. یه نوع کاریه. ولی خب یه زحمت زیادی رو برای محقق بعدی به ارث گذاشته. خب این کار. این یه اتفاقه. زحمت زیادی در تتبع کشیدن باید روش کار کرد. یه مرحله است از این فراوری که شما باید در لغت داشته باشید. دومین اونایی که دنبال رسیدن به اصل و در یه معنای اصلی دنبال کردن اما اصرار نداشتن که حتما به یک اصل برسن، پذیرفتن که یک ماده میتواند چند اصل داشته باشد. عرض کنم که مثالی که زدیم محضر دوستان چیز بود، معجم مقایس اللغه بود و بحث ابن فارس و اینا. یک حرکت پژوهشی سومی هم هست که این دنبال رسیدن به اصل واحده. مرحوم مصطفی رحمت الله علیه ایشون در کتاب ارزشمند خودشون از تحقیق، اگرچه وقوع اشتراک رو پذیرفته است به یک وجهی، اون اولا که بحث اشتراک رو اشاره می کنن، این که از قبائل مختلف وضعهای صورت بگیره و ما به اشتراک برسیم، فرضش رو پذیرفته. اما بقیه بحث خودشون رو که جلو می برن کلا اینو می ذارن کنار. یعنی ایشون اصرار دارن در اینکه حتما به یک اصل واحد برسن. خب اینم روی کرده سوم. حتی اقلا در مورد لغاتی که در قرآن و اینا میخوان تفسیر بکنن اصرار دارن به یک اصل برسن. خب ما اینجا بحثی که برامون خیلی مهمه امروز با رفقا داشته باشیم رو همین کلمه‌ای که اینجا دارید میبینید، سعی میگردد معنای اصلی لغت با مقایسه معانی گوناگونی که برای آن ذکر شده روشن شود. این عبارت حضرت استاد. این کلمه معنای اصلی برای ما حرف. دو، گام دوم، شناسایی معنای واژه در فرهنگ قرآن. تلاش می‌گردد تا با مراجعه به واژه‌نامه‌های تخصصی قرآنی از قبیل کتاب المفردات فی غریب القرآن و یا التحقیق فی کلمات القرآن الحکیم و یا مجموع البحرین این کار انجام پذیرد. من احساس می‌کنم اینا رو اخیراً خوندم، حالا اگر جلسه شما نبوده شاید یه جای دیگه خوندم. سه، گام سوم، مرور دوباره معنای واژه با مراجعه به کتاب‌های لغت روایی. این کار با مراجعه به کتبی از قبیل مجمع البحرین که با عنایت به روایات اهل بیت علیهم السلام و یا آیات مربوطه به ترجمه لغات پرداختن انجام می شود. منظور از ترجمه عربی به فارسی نیست، ظاهرا منظور همون توضیح. گام چهارم، استفاده از نظریات مفسرین لغت شناس در فهم معنای واژه. در میان تفاسیر قرآنی برخی تفاسیر از قبیل التبیان فی تفسیر القرآن و یا مجمع البیان و المیزان بحث مستقلی در واژه شناسی قرآن دارند. در این مرحله به این تفاسیر مراجعه می شود. پنج، گام پنجم، بررسی نکات ادبی و بلاغی آیه مربوطه. به این ترتیب در میان تفاسیر برخی به طور مستقل و یا در ضمن تفسیر آیات قرآن به ترکیب ادبی و بلاغی آیه می پردازند و از این راه گذر به نکات ارزشمندی در تفسیر قرآن اشاره می کنند. از این قبیل از تفاسیر المیزان، مجموع البیان، اعراب القرآن و بیانه، الکشاف، تفسیر کبیر زمخشری، التحریر آرام و کشاف، التحریر و تنویر و تفاسیر دیگری که یک طور تخصصی به توضیح نکات ادبی آیه پرداختن. ششم، گام ششم، جمع‌بندی، عبارت است از ترکیب و نتیجه گیری از پنج گام قبلی در معنای واژه مربوطه و مقایسه این معنا در سیاق سایر لغات آیه و مقایسه این معنا با کلمات اهل بیت علیهم السلام در تفاسیر آیه مربوطه. ما سه جلسه قبل، اون اولی که بحث خلق رو شروع کردیم، تو این چهار جلسه تو همون گام اولش سیر کردیم و جلسه پیش بحث بسیار مفصلی شد تو گام‌های بعدی. یعنی اگر دوستان حضور داشتن یا رجوع بکنند خب می‌بینید دیگه، ما اونجا اون جلسه هفته پیش خیلی دیگه کار اضافه آوردیم رو اون فایل. اون فایلی که من باید تدریس بود توش خیلی دیگه کار جدی شد و این بحث‌های تفاصیل رو هم ضمیمه کردیم. خب یک فایل خیلی سنگینی بود، حالا یادم نیست 7 صفحه بود یا 9 صفحه بود، بحث سنگینی رو اونجا داشتیم.
استاد ببخشید،
بفرمایید.
این گام دوم که رجوع به کتاب فرهنگ قرآنه، این یعنی فرهنگ قرآن مگه غیر از کتاب لغت و اینها چیزی داره که بتونه به ما کمک کنه؟
حالا عبارت خود ایشون رو، بله، همین ما این جلسه میخواییم همین بحثا رو، بحثای مبنایی که الان محلش کاره شما هم هست، این مقدار توش وارد بشیم. خب توضیحاتی که ایشون میده این معنا رو کنده داره القا میکنه اگر بنده درست فهمیده باشم. اونم این که الفاظ در استعمالات و قرآنی ممکن است یک معنایی رو داشته باشن که نسبت به اون معنایی که در کتب لغت اون گام اول گفته شده خب یا احیانا محدودتره و یا اینکه روشن‌تر و با قیود تفصیلی بیشتر. اون اولی که محدودتره رو من الان گفتم از عبارتشو نمیخوام اینا بگم ایشون اینم منظورش بوده ولی هست. یعنی شما ممکنه ببینید که یک متکلمی اصلا این ماده لغت رو تو این معنا به کار نمیبره. ببینید این کتابی که در اون گام اول شما دارید میبینید اینا اومدن هرچی استعمال از هر قبیله عربی که میتوانست فصیح تلقی بشه، حالا احیانا غیر فصیح هم که بعضی حالا غفلت ها شده هرچی وقتی شده اونها رو جمع آوری کرد. خب لذا ممکنه ببینید آقا مثلا ماده خلقه با هم صحبت کردین بالای 25 تا معنا براش وجود داره. خب اصلا ممکنه بگید آقا من از آقای متکلم فلان هیچ و ماده خلقه رو در فلان معنا نمیبینم، ایشون هر موقع خواست اون معنا رو برسونه از یک ماده دیگه استفاده کرد. اصلا سبک این متکلم اینه که این متکلم نمی آید برای ماده برای معنای کذا از این ماده خلقه استفاده کنه. شما ممکن اصلا به این نتیجه برسید در تحقیقاتتون که مثلا حجازی ها اصلا از ماده خلقه اون معنای عرضم که ملس بودن استفاده نمی کنن. با هم صحبت شده داشتیم فرض نیست تو لغت اهل حجاز یا تو قبیله قریش خصوصا، یا حتی بیا بگو تو این متکلم آقا خدا اصلا من هی قرآن نگاه میکنم اصلا واسه این مفهوم ملس از این ماده دیگه استفاده میکنه، اصلا از ماده خلق استفاده نمیکنه. این حرفیه. خب این یه نکته که ممکنه این گام دوم رو از گام اول جدا بکنه. نکته مهمتری که بنده احساس میکنم استاد اینو منظورشونه تو گام دوم اینه که یک سری قیودی رو شما ممکن است در مثلا مجموع البحرین و امثال ذالک از تحقیق یا مفردات اینجاها ببینید که اونایی که تو گام اول وارد میشن اینو قیود و گایقات روش انگوش نمیذارن. مثلا هی میبینید که خلقه رو به معنای آفریدن و بردن، اما شما نگاه میکنید میبینید که نه، تحقیق میگه آقا خلقه ایجاد همراه با حکمت ها، این قید حکمت که خیلی میتواند در فهم آیات مشتمل بر خلقه به ما کمک بکنه، این قید حکمت خیلی میتونه اثر داشته باشه، اینو در این کتاب میبینید اما در عرض کنم که کتاب گروه اول نمیبینید، مثلا تو لسان العرب نمیبینید، فقط گفته خلق آفرید. اینا نمونه های واقعی زیاد داره، نمونه های واقعی زیاد داره. این دو تا نکته که بیشترم اون نکته دوم مد نظر حضرت استاد حتی زنم باشه، گام دوم رو از گام اول جدا میکنه. دونستم سوال شما رو پاسخ بدم؟
برسن
عرض کنم که یا تو روایات هم که میبینید هر حال مجموع البحرین در روایات اهل بیت و نهایی ابن عسیر در اخبار برادران اهل سنت اینا ناظرند به استعمالات روایی، لذا ممکنه احیانا یک سری نکاتی رو متوجه میشن با توجه به استعمالات آیات و روایات که آقا این ماده میبینید تو آیات و روایات که خب بیشتر باید دقت کرد و خود گوینده هم خیلی دقت کرده، مستمع ماها هم در فهم بیشتر دقت میکنیم، یه های نکته به نظر میرسی که این ماده این قید ظریف هم توش هست، مثلا قید حکمت شما این رو در مجموع بحرین میبینید، ولی میرید مثلا همین رو در فرزن لسان نگاه میکنید یا تا تاج العرف نگاه میکنید ببینید این ماده رو گفته با این معنا، ولی این قید خاصی که تو این معنا باید اضافه بشه اضافه نکرد. خب حالا این غایت توجیهی که بزن حقیقت رسید در این گامبندی که از استاد فرمودن و به نظر میرسه توجیه منقبولی هم باشه. یعنی تجربه نشون میده که واقعیت میدانی کتب لغت این رو داره که یک سری از کتب لغت دقت‌هایی رو دارن که دیگران اون دقت‌ها رو ندارن. یکی تطبقش بیشتره، عرضم که یکی شاهد مثالاش بیشتره، یکی هم اون تحلیل‌های معناییش بیشتر و ظریف‌تره. این واقعیتی که ما در میراثی که از محققین لغت به ما رسیده باش مواجه هست. این تا اینجای بحث ما. مسئله دومی که خواستم با دوستان این جلسه مطرح کنم، مسئله بعدی که میخواییم با دوستان عزیز این جلسه مطرح بکنیم این نکته است که آقا این اصلی که اینجا گفته شد، معنای اصلی لغت، این اصل یعنی چی؟ بنده آنچه که به ذهنم میرسید با عنوان احتمالات در کلمه اصل با دوستان دارم مطرح میکنم. رو فقط دقت بکنید.
اگر در کلمه
اصل اینکه بگیم اصل تو لغت چیه؟ حالا به اشتراک هم بذارم حواستان نکنم. صاحب الان معظم الان ورد بنده رو دارن؟
بله.
خب بنده 6 تا احتمال تونستم ببافم که آقا این کلمه اصلی که میگیم آقا جان معنای اصلی فلان لغت چیه، این رو بتونم در موردش یه توضیحی بدم. احتمالاً تأملات دوستان بکنن بیشتر از اینا به ذهنشون برسه. بفرمایید که بعداً زمینه بکنم به این احتمالات ششگانه. خب عرض کنم که بذارید این سبز انگیش بکنم، احتمال ششگانه خودم رو انگیش سبز میکنم. اگر هم رفقا بعداً یه چیزی به ذهنشون رسید یا خودم به ذهنم رسید که جدید بود، اونها رو به یه رنگ دیگه اضافه میکنم. یکی این که ما اینطوری بگیم اصل یعنی این که آقا وقتی میگویید اصل در مثلا خلق اینه، ماده خا لام قاف اولین باری که در بین عرب وضع شده، بریم بگیم اون واضع اول این ماده رو در چه معنایی به کار برده، این ماده میشه، این معنا میشه معنای اصل، سایر معانی میشن فرع بری. این یک احتمال. خود این احتمال عنایت داشته باشید که پشت سرش دو تا حالت پیش میاد. یک، این که شما بپذیرید که معنای دیگری ممکن است برای همین ماده خلقت درست مثل اون معنای اول وضع بشه، حالا یا در همون قبیله که کمی استبعاد داره، برخی مثل آقای مصطفی قبول ندارن، یا در یک قبیله دیگه که ارتباطی ندارد با این قبیله، یا قبیله عرب دیگری، خب زبان عربی زبان خودشه، زبان مادریش، حق وضع لغت داره، میاد یک لغتی رو وضع میکند برای یک همین ماده خلقه رو برای معنای جدیدی. خب یعنی وقوع اشتراک. وقوع اشتراک رو یا میپذیرید به خاطر وضع در همان قبیله یا در یک قبیله دیگر، و یا اینکه اصلا وقوع اشتراک کلا نمیپذیرید، میگه آقا نه، اگر معنای دیگری این ماده بخواد داشته باشه حتما باید با لحاظ این معنای اصلی باشه. خب پس خود اولین احتمال ارزونم که در ادامه، یعنی در بحث ادامه، ممکن است یک اصل دیگری هم باشه که زمانن دومه ولی رتبتن مثل همین اولیه، یا ممکنه بگید نه خیر ما قبول نداریم اشتراک رو، هرچی که بعد هست فرعه دیگه، اصل دوم نیست، همه فرعه نه اصل دوم. پس ما یه اصل اول داریم، فرع داریم، اصل دوم رو ممکنه بپذیریم یا نپذیریم. این یه بار اینه که شما در کلمه اصل این معنا رو قصد بکنید. دومی که نه، کلمه اصل رو که به کار میبرید این رو ناظر به ماده به کار نبرید، ناظر به لغت به کار برید. یعنی بیایید بگویید که من با ها و لام و قاف به کنار با خود مثلا مخلوق یا خلیقه کار دارم، با خالق کار دارم. میخوام بگم که آقا اولین باری که لفظ خلیقه به کار برده شده این در این معنا به کار برده شده. یعنی این رو اصل میگیری، میگید من تو این واژه یه اصل دارم، بعد یه معنای فرق. مثلا میگویم که حالا اون حرفایی که جلسه قبل داشتیم، حالا دوستان بینم بسید خلیقه چیا بود، حالا مثلا حالا تو الاخلاق فرزن، حالا ببینیم تو الاخلاق یه بار گفتیم ظاهر ها شما اصلا نشین زیاد نمی کردم الاخلاق رو میگم، تو الاخلاق گفتیم یه دونه ظاهر و حافر الفرس گفتن، یکی هم گفتن اخلاق الکس یعنی قلیل هو. خب شما تا این اخلاق بگید که این یکی اول وضع شده اون اصل، دومی که با لحاظ اون وضع شده یا حالا بگیم استعمال شده، فعلا بحث وضع خیلی روش الان کار ندارم، بعدا در موردش صحبت بکنیم، این استعمال شده این می شود عرض کنم که فرق. اینم یه احتمال. باز همون حرفی که شما در احتمال اول گفتید تو احتمال دوم هم میاد، یعنی یا اشتراک را قبول داری میگویید که اصل دوم هم میتواند باشد، یا اشتراک را قبول ندارید و میگید که هر چی که هست فرعه. اینم دومین احتمال. احتمال سوم اینه که بگید که آقا ما در مورد آیات قرآن و کلام اهل اسمت علیهم السلام اگر میگوییم اصل لغت، یعنی معهودترین معنای لغت برای اون لغت در زمان نزول قرآن.
آزا ببخشید
بفرمایید،
این فرق اولین احتمال با دومین احتمال این که اون معنای موضوع له ریشه با معنای موضوع له لغت خاص، من فرقشو دقیق متوجه نشدم، ببخشید.
عرض میکنیم شما وقتی این لفظ اصل رو به کار میبرید میگید که آجان مثلا اصل در خالق چیه، ممکنه از این کلمه اصل این معنا رو قصد کنید که خالام قاف برای چه معنایی وضع شدن که خالق مثلا از اون مشتق شده، ممکنه از کلمه اصل این معنا رو قصد بکنید، محتمله. و محتمل هم هست که از کلمه اصل این معنا رو قصد کنید که خود لفظ الخالق برای اولین بار در کدوم معنا وضع شده.
پس از اولی نسبت به ماده اون لغت، دومی نسبت به ماده و هیئت اون
خود لغت خاص. بنده نشتم که لغت خاص میخواید لغت رو بکنم مثلا که واژه خوبه.
خیلی ممنون، ببخشید.
سلامت باشید، میکردیم باش. معهودترین معنای لغت بگید که این اصل فرضاً میگوییم در خلق چیه؟ آقا قرآن زمانی که نازل شده برای قریش نازل شده، متکلم و مخاطب قرشی بودن و مخاطب اولی، منظور دیگه مخاطب اولی. حالا بعدم عرض کنم که حالا این در سوره مکیه دیگه، حالا سوره مدنی که میشن انصار اهل یثرب، مخاطب اولی در سوره مدنی اهل یثرب و مهاجرین انصار. ظاهرا بین این دو تا شهر تفاوت زیادی در لغات نبوده. حالا منظور اگر دوش معطل نشیم گویا اشکالی نداشته باشد، ندیدم که بگیم آقا جان بین یخصه با مکه چه فرقی بوده در لغات. خلاص این که این مخاطبین اولیه قرآن، خب من هم قبیلی قرآن شده میشه تغییرش داد بگیم مخاطبین اولیه.
خود همین که باید قرآن به زبان اون توده مردم عرب باشم بحثی نیست، چون پیامبر میتونست توضیح بده.
احتمالات مطرح میکنم و شیخنا، فقط میخوام احتمالات تصوری برای کلمه اصل مطرح کنم.
آها، بحث اشکال الان نیستش.
حالا نمیخوام، آره بحث تصدیق رو شروع نکردم، فقط دارم بحث تصور رو میخوام نسبت کلمه اصل. ابداع تصورات از لفظ اصل داری میکنیم. شما هم چیزی بزنید رسید بفرمایید تا اضافه کنم. اما الان تو بحث تصدیقش، حالا که آیا قرآن اینطوری بوده نبوده کار ندارم. حالا بعدا بریم سراغ میرزای قمی که نمیدونم برای مشافهین و ظهور داره. از این حرفایی که تو اصول رو اینا میشه گفت بماند فعلا. خلاص آقا عرضم که بگیم که اصل یعنی که ببین اهل حجاز در زمان نزول قرآن از این الفاظ قرآنی چی میفهمیدن؟ دنبال این باش. اونا مثلا وقتی میشنیدن لحال خلق و الامر، از این لحال خلق، از این الخلق چی میفهمیدن؟ این معنای اصلیه. شما اینو بگیر. حالا بقیه رو ممکنه حالا بگیم نگیر مثلا. یاره در مورد اینکه بقیه بگی یا نگیرش ممکنه حالا بعد حرف بزنیم، ولی شما اینو فعلا بگید اصلا یعنی اینکه اهل حجاز اینو میفهمیدن. اصلا که حالا ما یک عرض کنم که اینو تغییر دادم. جسارتا من با اجازه دوستان برگردوندم، خاطر اینکه کامنتی که زده بودم پاک نشه. این کامنت رو میبینید که قسمت نظر، حالا نظر فارسیش اینه که یه شواهدی هم داریم گفته شده که آقا اصلا قرآن با لغت حجازی هست. من یه قسمتی رو از شهر شافیه آوردم. عرض کنیم که میگه که روی عن امیر المؤمنین علی رضی الله تعالی عنه نزل القرآن به لسان قریش و لیسو به اصحاب نبر. قریش کسانی بودن که حمزه رو نرم تلفظ میکردن، حمزه رو بلند تلفظ نمیکردن. خب حمزه از اون ته ته حلق که بیاد بیرون حالت تو واسه اینا سخت بود واسه قریشیا، تنبلی کردن حمزه رو نرم تلفظ میکردن. صفت نبر که صفت اختصاصی حرف حمزه است اینا رعایت نمیکردن. ولولا ان جبرائيل عليه السلام نزل بالهمزه على النبي صلى الله عليه وسلم فرس الله تعالى عليه فاين احمد قال اضافه اهل سنه ما همزنا ولا همزناتی همزنا رو نمیدونم لغت نگاه نکرد. حضرت امین میفرمایند که اگر جبرائیل حمزه رو بر پیغمبر نازل نکرده بود ما حمزه نمی آوردیم. حققها غیرهم، ولی بقیه قبائل عرب غیر قریش، بقیه قبائل عرب حق حمزه رو ادا کردن. حق حمزه رو ادا کردن یعنی حمزه رو کامل با همه صفات من جمله صفت نب تلفظ میکنن. و تحقیق هو الاصل کسائر حروف، اصلش هم همینه دیگه، باید همه صفات حروف مراعات بشه. خب عرض کنم که محل شاهد اینجاست که حضرت امین میفرمایند اصل اینه که قرآن رو کلن با لسان قریش تعامل بکنید. ماجرای تلفظ حمزه استثناءه، ماجرای تلفظ حمزه استثناءه، اینو بذارید کنار. خب ما چیزی که از این برداشت میکنیم اگر روایت رو بخوایم بهش عمل کنیم، روایت رو بپذیریم، این میشه دیگه که فقط بحث تلفظ صفات اینا نیست، بلکه از اون مهمتر مسئله اینه که شما معانی الفاظ رو هم با توجه به استعمالات متداول بین قبیله قریش در بیاری. ببینید قریش اینا چطور تلفظ میکرد، اینو معیار قرار بده. نزل القرآن به لسان قریش یعنی لسان قریش هم در تلفظ حروف هم در کلمات و معانیشون همه چیز. بعد یه استثناء میکنه در تلفظ حمزه. خب یه احتمالیه در حدیثا، من اینا که دارم میگم نمیخوام روش تأکید بکنم، خدا دارم رد میشم. صحیح بخاری جلد 8 صفحه 98 مراجعه کنید، یک سری روایات به هر حال از صحابه نقل شده که اونها هم اصرار داشتن که ما ایم و به هر حال قریش، لسان قریش، اونم میتونید ببینید. عرض کنم که مرحوم عرضم که تبرسی رضوان الله امین الاسلام هم در مجمع البیان در بحث اماله و تفخیم میگه که التفخیم لغت اهل الحجاز و لغت النبی صلی الله علیه و سلم، که میشه از اینجا استشعار کرد که ایشون هم معتقده که آقا شما در مورد قرآن اگر در تلفظش معیار لغت اهل حجازه، پس شاید هم شو گفت اصلا دلالت داره، استشعارم نیست، استدلال میشود کرد که به طریق اولا در معانی واژگان هم معیار قبیله قریش لغت اهل حجاز. این هم عرض کنم که حالا یه احتمال در اصل. احتمال سوم در اصل اینه که شما بیاید بگویید آقا نه، ما شواهدی داریم که در قرآن مخاطب فقط قریش نبوده، بلکه یک استعمالی در قرآن می‌بینیم که معلوم میشه از همون اول قرآن نازل به همه عرب زبان‌ها بوده، اصلا قرآن هیچ اختصاصی به قریش نداشته. پس اصلا میشود معهودترین معنای لغت در زمان نزول بین همه قبایل قریش. قبایل قریش با هم جمع میشدن، مثلا در اوکال با هم جمع میشدن، کسی تو اونجا میرفت میگفت لحال خلق، خب و بناش این بود که با همه این قبایل اصلا که تفهیم و تفاهم داشته باشه تو اون اوکال. اون اگر میگفت لحال خلق و میخواست با همه قبائل عرب اونجا تفاهم بکنه، لحال خلق اگر به کار میبرد مخاطبینش طبعا باید چی میفهمیدن؟ او برای چه معنایی باید اینو به کار میبرد؟ خب عرض کنم که این لفظ رو، این هم عرض کنم که یه احتمال. حالا اینجا ما یه شواهدی هم آوردیم که میبینید که در قرآن یک سری الفاظی وجود داره که مربوط به استعمالات سایر قبائل قریش عربه و اختصاص به قریش اینا نداره، از حجاز هم ظاهرا میاد بیرون. دو تا روایت، یکی از معانی الاخبار رو بردیم، یکی از تفسیر قمی، دیگه میتونید حالا نگاهی خودتون بعدا بکنید. اینم یه احتمال در اصل. احتمال عرض کنم که بله پنجم در اصل، که مراد از اصل یعنی شما ببینید این لفظ رو به کدام معنا بگیرید بالاترین معانی و معارف میشه از اینای استفاده کرد. حالا من نوشتم عمیق ترین، بذاریم عمیق تر و گسترده ترین حتی ما در نظر بگیریم. خب اینم یه احتمال، بگیم عمیق ترین و یا گسترده ترین. حالا اضافه میکنم خب در آیه نگاه بکنید ببینید آقا جان عمیق ترین یا گسترده ترین پیامی که از آیه میشه استفاده کرد، لفظ رو شما به اون معنا هم بکنید که بشه از آیه بالاترین بهره رو برد. این هم یه احتمال در اصل که حالا ما به ذهنمون رسید تصوراً میشه مطرح کرد. یه احتمال هم عرض کنم که بگیم لفظ اصل یعنی تنها معنای حقیقی، یعنی شما قائل باشید به این که این الفاظ قرآن همشون در معانی حقیقی استعمال شدن و احتمال مجاز و اشتراک اینا وجود نداره، تنها معنای حقیقی و مختص، هم اشتراک رو نفی میکنید هم مجاز رو نفی میکنید و میگویید که الفاظ قرآن فقط در این معنا استفاده شدن و این نیشه معنای اصلی. این معشومی میشه گفت مصداقاً با اون اولی و دومی خیلی نزدیک میشه، یعنی اگر شما بگویید الاصل و ما هو، اگر کسی شومی رو معنا کرد، این معنای شومی با اون معنای اولی و دومی مصداقاً به نظرم متطابق بشن، خیلی نزدیک بشن. مرحوم مصطفی این مبنا رو داره، حالا چند بار آورده، بنده یکی از عبارت های ایشون رو که صراحت خوبی داشت رو آوردم تو ورد. فظهر ان کل کلمت فی القرآن الکریم انما استعمل فی معناها الحقیقی و یراد منها هو المدلول الحق الاصلی لیس الا که میفرماید همین هم فقط میشه اراده بشه، معنای حقیقی وجود داره این لفظ و در قرآن فقط این اراده شه، امکان اراده چیز دیگه هم نیست. خب عرض کنم که این احتمالاتی بود که ما در مورد لفظ اصل به ذهنمون رسید. دوستان اگر احتمال دیگری به ذهنشون میرسه که ما اضافه کنیم به این موارد بفرمایید. تشکر. ممنون از حالا من این قسمت ضبط نشد و شکل صوت شما ضبط نشد ولی نتیجه فرمایش شما رو که حالا این قسمت زرد رنگه اینو الان وارد کردم، هم ضبط دارم میکنم هم که تو متن وارد کردم. جامع ترین معنای ممکن بین معانی واردات عرب از الفاظ هم خارج بود که بگیم کلمه اصل اینه، اون وقت حالا ببینیم حالا قرآن رو بر این هم بکنیم یا نه. بفرمایید شما، بفرمایید خودتون هست.
لغت شناسا وقتی معنای اصل رو به کار میبرن شاید اینم باشه منظورشون که معنای موضوع له ریشه یا معنای موضوع له ماده، یعنی یک خدایی که شما نوشتید زمان آوردید، اصلا بس زمان نباشه، از خالق اخلاق همه اینها ماده چه معنایی داره، یعنی خود خ و لام و قاف اینا چه معنایی دارن، عرب برای اینا در کنار هم باشه برای چی اینا رو وضع کرده، به این میگه شاید به این بگه که اصل معنای اصل اینه.
خب همون شد که برای یه زمان اینو وضع کرده دیگه. حالا شما یا میگویید که من اشتراک رو قبول ندارم یا اشتراک رو قبول میکنم. اگر اشتراک رو قبول کردید که میشه دو تا اصل، یعنی اون وقت به قول شما این قید در طی زمان شاید خیلی قید خوبی نباشه ها؟
بله اصلا این به زمان کاری نداره، میگه که موضوع اون له این ریشه چیه، معناش چیه، شاید دو تا اصل داشته باشه.
خب پس میخواد اینا یک سفر اینطوری عرض کنم که هر معنای مستقل در وضع این منظورتونه؟
در وضع ماده ها، در
وضع ماده. حالا در مورد بله. خود لغت هم شما باید این حرف بزنید.
لغت یعنی اینکه
فلان لغت اشتقاقات اشتقاقات.
خب دیگه میگیم این نیست دیگه، معنا این احتمالی که میگیم منظور از اصل این بوده که منظور از اون معنای ریشه چیه.
میخوام بگم شما همین حرفو در خود کلمه میتونید بگید اون مشتقه، میتونید بگید که این مشتق بالاصل مستقر واسه این معنا وضع شده، همون معنای معنای حقیقی آخر، معنای حقیقی اونم اینه دیگه، معنای حقیقی هر لفظ این میشه. فقط آقای مصطفی معتقده که معنای حقیقی یکی بیشتر نیست، حالا طبق بیان شما میتواند بیشتر باشه.
با این بیان یعنی میخوایم بگیم با اصل در مقابل مجاز، اصل یعنی حقیقت، اینی که شما فرمودید.
ببینید اینطور میشه، هر معنای حقیقی، یعنی ممکنه کسی که این حرفو میزنه قائل باشه اینکه معنای حقیقی حتما یه دونه است، خب ممکنه قائل باشه که نه معنای حقیقی بیشتر از یکی هم میتونه باشه. یعنی میشه این فرض کرد که کسی قائل باشه به اینکه معنای حقیقی میتونه متعدد باشه، ما به همه اونها اصل بگیم.
بله دیگه.
بله. خب تشکر. عرض کنم که همینطور که دارید میبینید ما اینجا این الان 9 تا معنا شد دیگه، 9 تا احتمال در اصل، شاید فکر کنیم بازم بیشتر از این به ذهنمون برسه. این 9 تا احتمالی که الان ما در اصل و مراد از اصل مطرح کردیم خیلی با هم دیگه از بهم که رابطه روشنی ندارن، از این جهت که برخی ها کاملا ناظر به مقام تفسیره، یعنی بعد از معنای آیه میخواد اصل رو به کار ببره، بعضی برعکس میخواد اصل رو از لغت عرب بگیره بعد آیه رو طبق اون معنا بکنه. دقت دارید؟ یعنی اینها تو بعضی از اینا و یه مقدار خودم احساس میکنم خیلی مرتب نیست این احتمالات، ولی قدر جامع اینه دیگه. الان قدر جامع اینه که اگر ما لفظ اصل رو به کار بردیم و در عبارتهایی مثل عبارتهای استاد بیازخش و دیگران دیدیم، متوجه باشیم که باید به یک مفهوم خاص از لفظ اصل رسید. همینطور که اصولیون وقتی میگن اصل اصطلاحی دارن، فقها میگن اصل، خب اینا اصطلاحاتیه. ما هم برحال تو این بحث خودمون وقتی میگوییم اصل، باید یه چیز روشنی بینمون باشه که اینو حلش بکنیم. خب حضرت استاد این کلمه اصل رو تو اون گام اول به کار بردن، تو گام اول. وقتی تو گام اول کلمه اصل رو به کار بردم، من مثلا احساس میکنم که با فرمایش آقای پاک نسب قابل توجیهه، یعنی هر معنای مستقل در وضع مده، یا نه یک معنا، یعنی بگیم معنای مستقل در وضع مده که یکی بیشتر هم نیست، یعنی اون اولین معنای موضوع له ریشه لغت. اینا احتمالاتیه که در کلام حضرت استاد میشه داد، که حضرت استاد وقتی میگن اصل منظورشون چیه؟ خب معنای اصلی، این معنای اصلی به چی میخوان بگن؟ یا اون جامعه تری معنای ممکن. کاری که ما تو این سه چهار جلسه با دوستان داشتیم، حالا اتفاقا خودم حالا خوب نیورده بودم، این فرمایش آقای پاک نسب کمکمون کرد، نه فرمایش رو بخوام آی خانی، جامعه ترین معنای ممکن بین معانی وارده در استعمالات عرب از الفاظ هم خانواده. خانه، این چیزی که ایشون فرمودن خیلی هم خوب بود، اصلا که ما با این محور کار کردیم، یعنی دید بیشتر شاید بگیم این بوده دیگه که یه معنای جامعه بتونیم در بیاریم و برسیم به ریشه و اصل در ماده خلق. خب خود من این کار رو کرده بودم، ولی خب خیلی حواسم نبود، حالا خوب شد که جناب آقای خانی هم این هم اضافه کردن. خب این احتمالات خوبیه. ما از اینجا یه مقدار میفهمیم که بحثمون یه بحث خیلی راحت و روانی نیست. خب این یه نکته که ما با دوستان مطرح کردیم این جلسه، روش فکر بکنیم. مسئله بعدی که حالا بنده اینجا نوشتم خلاصه بحث سابق که جلسه قبل چی رسیدیم، جنبندی جلسه قبل رو بخوام یادآوری بکنم چون دیگه وقت تمام شد، اینو نگه میدارم برای هفته بعد انشاءالله که جنبندی که خودمون داشتیم این رو با دوستان مطرح بکنیم. و یک نکته خیلی مهم که انشاءالله هفته بعد دیگه نمونه با رفقا بحث بکنیم، اونم این که آیا اصلا این کار برای تفسیر چقدر مفیده، یعنی این کار و رسیدن به این معنای اصلی امثال ذلک برای تفسیر مفیده، مفید نیست، به چه شکلی. ما اینجا یه مقدار حرف داریم دیگه، اینا انشالله میماند برای جلسه بعدی که آیا این بحثا ما سر کار رفتیم خداییش این چند هفته. البته قطعا فایده های تربیت مهارت تحقیق و خیلی چیزا یاد گرفتیم واسه خود بنده که خیلی مفید بود، اما آیا ما در بحث تفسیر به این کاری که اتفاق افتاده نیاز داشتیم نیاز نداشتیم، این ان شاءالله جلسه بعد با دوستان مطرح بکنیم. اگه فرمایشی هست آخر جلسه وقتت عزیزان هست.
در جلسه بعد چون فرمودید که با مطالعه و پیش مطالعه باشه، ما مثلا چه مطالعاتی باید داشته باشیم؟ چون
من پیشنهادم اینه که اولا اون فایلی که ما آماده کردیم در مورد لغت به نظرم تو گروه هم نگذاشتیم، گذاشتیم تو گروه فایل جمع‌بندی خودمون رو؟
نه استاد،
نه نذاشتم. آره اونو در اختیارتون قرار میدم، اون رو عرض کنم که یه مطالبه کنید. این بحثم که این جلسه شد اینم در نظر بگذرانید و اصلا خودتون تک بکنید، همون سوالی که میخوام جلسه قبل مطرح کنم روش تک بکنید که آیا ما از این مباحث لغوی و از این تحقیقات لغوی که داریم میکنیم در تفسیر میتونیم استفاده کنیم یا نه، و اگر میتوانیم چطور میتوانیم استفاده بکنیم. رو این فکر بکنید، این بحث خیلی مهم میخواهد بود. ما شاید یه چند جلسه بحث خیلی جیغ و دادی هم با دوستان ناچار بشیم داشته باشیم، ولی اینا باید حل بشه. بحث خیلی سنگینی در بحث اصول و تبادر اینا، ولی اینا اگر حل شد بعدش دیگه میفتیم به غلطک در استفاده نکات مختلف آیات روایات، بحثمون روان جلو میره انشاءالله.